تیک متلک چیز بحث خراب میکنه، خود آدم هم کوچیک میکنه. خب مشخصه یه تیکه داری میندازی، خب این نمیتونه تیکه بندازه، من نداره
تیکه.
چرا دیگه تیکه بود دیگه؟ باش،
چرا یه آخو میاد توی اداره ما 15 میلیون رو میگیره؟
من میرم نماز میخونم، کجاست اونجا؟ آقا اینجا 4 تا آخون داریم. آقا سید میری نماز 15 میلیون؟ ایشون امام جماعته، اون آقا سید. آقا 15 میلیون بدم من خودم میرم امام جماعت میشم. به خدا میرم امام جماعت میشم. کجاست اونجا 15 میلیون میده؟
آقا
حالا 15
میلیون
از 2 میلیون میگیرم. ببین آقا. آقا
این سوال منم کوچیک نشدم
اگه یه سوالی هست. دوستان دقت کنید. بله. از ما میپرسم،
من که دارم این سوالات
شما میپرسم،
من تو حسینیه به دنیا
اومدم. خدا حفظت کنه. جلسه قبل یادت گفتم سوالات سودار، سوالات جهت دار، گفتم یهو برگردم بهت بگم دستاتو شستی؟ یادت اون سوالو؟ یادت همه گفتن این سوال توهین آمیزه؟
نه این سوال من توهین آمیز نبود.
شما احساس توهین نکردین از سوال ایشون؟ من خودم احساس توهین کردم واقعش.
پول گرفتن برای نمازم
حرامه.
بله. پول گرفتن برای تبابت هم حرامه. پول گرفتن برای قضاوت هم حرامه. جوابش همینه. جوابش اینه که یه سری فعالیت های جنبی داره صورت میگیره. بنده امام جماعت بودم، ما 500 هزار تومان بهم میدادن. میگفتم آقا با این 500 تومان فقط با اتوبوس میشه رفت. من گفتم ما همینو بهت میدیم. دیگه بعد همه چیو گفت.
ما میدونیم
به خودمون. حالا شما میگین 2 میلیون، این همون بحث است که آقا این اکبر بود یا اصغر بود. نه اکبر بود نه اصغر بود. حالا ما بشین اثبات کنیم. نه 2 میلیون، نه 1500 خیرش رو ببینیم. قاعده اش اینه آقا، این بنده خدا داره وقت میذاره. شما امام جماعت نیستید، نمیدونید امام جماعت چه مشکلی داره. امام جماعت ظاهرش یه نماز 20 دقیقه‌ای، میگه آقا منم میرم نماز میخونم، شما نماز بخون. برای چی به تو پول میدم به من نمیدن؟ برای اینکه شما نماز که میای میخونی اختیار با خودته، بیا یا نیای. بنده اولا 5 دقیقه دیر کنم 1000 نفر بهم فحش میدن. بعدش هم اگه قرار بشه ظهر بیام، یعنی تو اون هفته سفر نباید برم، ظهرش فروشگاه نباید برم، از 2 ساعت قبل تا 2 ساعت بعد باید برنامه‌ریزی کنم، راه بیفتم برگردم، این ظاهرش 20 دقیقه است، 5 ساعت لااقل. 1000 تا کاره. تعهده. نماز من باطل چه نماز جمعی باطله؟ من باید مخرج حروفمو برم درست کنم، احکامم درست بلد باشم. 1001 ماجرا داره. من یک کلمه مبهم میندازیم. نمیخوام به شما جسارت کنم چون شنیدم. یه بنده خدا من تو حرم هست معصومه. حالا بحث رفته تو گفتگو اشکال نداره. این بحث طاغوت بمونه برای هفته بعد. امشب یکم با هم گپ بزنیم دیگه بحثو تمومش کنیم. یکی اومد یه دانشجویی، من نشسته بودم توی صحنه حضرت معصومه، برگشت گفت حاج آقا شغل چیه؟ گفتم جان؟ گفت آخونده شغلشون چیه؟ گفت شما کار میکنین؟ سر کار میرین؟ گفتم یه هوی آخه داشتی رد میشدی اینجا؟ خیلی شوکه شدم. برای چی آخه؟ آشه سرکار سر کار بزن. بهش گفتم بیا بشین اینجا. گفتم کار یعنی چی؟ وکیل میشینه فقط حرف میزنه، تهش نه که پا میشه میره یه جایی حرف میزنه، میره تو دادگاه حرف میزنه. وکالت شغل یا شغل نیست؟ درسش هم میخونه. آفه طلبه که تا آخر اون درس میخونه. حالا اون چی؟ بعد کار یعنی چی؟ کار یعنی باید بیل بزنم. پس وکیل بیکاره، روانشناس، مشاور، معلم، مشاور خانواده، این همه علاف بیکار یه جا نشسته، همجوری یک نفر بعدی یه چیزی میگه برو فلان کارو کن. یکم روششتم صحبت کردم، بعد خودش گفت حاج من و فضل مجازی شنیدم اینا. اصلا متحول شد بنده خدا، اصلا گریبان بدرندندی و سر به بیابان گذاشت و خدایا العف.
اگه یه وکیل و معلم و کارگر و مهندس باشم با یه روحانی، معلوم نیست اونا چی کارن ولی روحانی معلومه. اینو ازتون نپرسید؟
یعنی چی؟
یعنی که
یعنی
اینکه یه روحانی با بقیه جامعه فرق داره، یه لباسی تنشه که معلومه که روحانیه.
آفرین. خب این که مزیته، این که اتفاقا مزیته، برای این که ما شغلمون جوریه که در دسترس همه هم هست، این که روحانی که مزیتی برای ما شد. آره خب پول چی میگیرن؟ مگه اون مشاورم زکات علمش مشاوره نیست؟ با چرا پول میگیره؟ اون که خیلی هم میگیره.
یه لوله کشی، یه وکیلی، یه آتش نشان اعتصاب کنن، شهر یکم به هم میزه. بونه اعتراض کنه. نماد جماعت ها به این میره، باید فرادا بکنه.
این به هم میگیره به اینکه شما هیچ کار کردی برای آخون غیر از نماز جماعت قائل نیست. آره خدا خیرت بده.
وقتی که ببینید صحبت حاکمیت، حاکمیتی که باعث بشه که گرد ربا روی تمام جامعه بشینه و چند تا آخوند اون تو هستن که احکامو ماسمال کنن، این داستان چیه؟ وقتی که تمام مرجع گفتن وقتی که شما داری نقدینگی خلق میکنی، داری ابر ربا تولید میکنی، این ابر ربا گردش باعث میشه که کل جامعه بشه.
خدا حفظت کنه.
وقتی که اول انقلاب 4-5 بانک داشتی، الان 20 تا بانک داریم که همه این بانک ها دارن ربا میگیرن علنا، 4 تا آخوندن پشت خودشون گذاشتن که آقا فلان این ربا باعث شده که این وضعیت خیلی استخدامه از همه نون حروم رفته سر سفره.
دقیقاً درست این حرف شما.
این نون حروم باعث شده که طرف بسیجیه رو تیکه پاره میکنه سر آفره. نون حروم یکی خورده.
خیلی مطالب خوبی واقعاً جدی دارم.
بله
بعد واقعاً کفته. خدا حفظت
کنم. این جمهوری اسلامی نیست. چرا؟ چون اصل حاکمیت که وقتی که شما داری پول مردم رو میدی، حقوق مردم رو میدی، پایه رو اشتباه گذاشتی، سنگ رو اشتباه گذاشتی، این میشه وضعیت جامعه.
خدا حفظت کنه.
چی الان باید اینجا یه حرکتی انجام بده؟
کی باید جوابگو بشه؟ من آخون.
احسن.
من آخون.
این آجی درد مملکت اینه. حالا یه آخون نمیدونم شغلش چیه.
آفرین. آه خدا خیر بده. آدم کیف میکنه، آدم شیرفهم میبینه. جان
در جواب دوست عزیزمون، من همین سوال از یه کارمند مدیر بانک پرسیدم. گفتم وضعیت اقتصادی همه دارن وامای با سود بالا میگیرن، این رباه. خیلی کوتاه و مختصر گفت شما مگه بلیتو میذاری بانک سود نمیگیری. جوابشون شده این.
بله دیگه متاسفم. سود
داری میگیری، بانک هم کارزار داره، واسه کارگزار داره، شما مجبورید این وام
رو. خیلی مطلب درست.
پایه رو غلط گذاشته.
خیلی مطلب درست.
سود داره میگه پایه رو غلط گذاشته.
خیلی مطلب درست. خیلی درست. یه مقداری من اینو جواب بدم، بعد مباحثی داره این که این هر کدومش نیاز به گفتگو مفصل داره. خلاصش اینه که بله من طلبه مسئولم، در این هیچ بحثی نیست. من طلبه باید داد بزنم، من طلبه از هر ابزاری که دارم باید استفاده بکنم برای اینکه این نظام بانکی عوض بشه. حالا بحث به سمتایی رفته، فقط یه نمونه میگم.
آقا چقدر باید داد بزنیم؟
خیلی باید داد بزنیم.
من کارمند عالی رتبه بانک دیدم که وقتی مراجع میگفتن
بعد فوش میدن،
میگفت اون مراجع یک تقلیدی که میگه این پول رواه حالیش نیست.
بله اومد تو تلویزیون گفت، تو تلویزیون اومدن گفتن، استاد اقتصاد اومد تو تلویزیون توهین کرد با آیت الله جوادی آمدی، ایشون تو درس گریه کرد سر بحث ربا. اینجا چندین بحثه. این اولا من باید بگم آقا اسم شریفتون چی بود آقا؟ آقا مجید
مستنطقی.
مستنطقی باشه. مستنطق بودیم، ما هم به زبون رو بردیم چه مستنطق ما هم شدیم. خدا رو سید کنیم.
یه روز هم بود بانکداری بدون ربا در تقریم هست
که برای تفریح گذاشتن. عرض کنم خدمتون که آقا مجید خیلی مطلبت خوب بود. میدونی چرا؟ یادتونه چی گفتم؟ گفتم بنده میگم باید انقلاب کرد، ولی پایه انقلابم رو جمهوری اسلامی میذارم. بچه ها گفتین جمهوری اسلامی نیست. من تو این بخش اولش با شما همراهم که شما اومدی رو اسلام دست گذاشتی، جمهوری اسلامی رو نقد کردی و گفتی جمهوری اسلامی باید بره به سمت اسلام. این دمت گرم داره، این ایوالله داره. چون خیلی ها میاد دست میاد رو چهار تا نقطه اقتصادی. این اصل دعوای ما همون که اول گفتم، ما اصل درگیری رقابت مشکلمون با همین فضای سکولار اومانیستیه
دقیقاً.
که دست میذاره میگه این خرابه پس ولش کن بده من، اسلام بذار کنار، دیدی نتونست، دیدی مشکل داشت، میبره روی عبور از اسلام. چرا من این جلسه رو قبول کردم؟ البته حالا جلسه دیگه هم بود قبول میکردم. این فضا رو چرا دوست داشتم؟ برای اینکه این فضا همونی که دقیقا همسوه با من، میشه با هم گفتگو کنیم، برای که همه هم میخواییم با اسلام از وضع موجود عبور کنیم، همه هم یه چیز میخواییم. خیلی خوبه. ما نیاز به یک انقلاب اقتصادی داریم، انقلابی که توش ربا نباشه، همه هم قبول داریم. خب حالا اگر جمهوری اسلامی دیگه رفت جمهوری اسلامی دیگه، مجبورم این تیکر رو یکم دیگه خیلی باید بپرم دیگه، بیان از جمهوری اسلامی باید چیزی بگم، دارم که این باید چند جلسه جلوتر بهش میرسیم. جمهوری اسلامی اگر در حد قانون، ببینید بعضی ممکنه بگه آقا قانون چه دردی میخوره، اجرا مهمه، این یه حرف غلطیه. یه چالش بزرگی که همیشه و همه جا بوده و انبیا بزرگترین چالششون بوده، توی مرتبه جعل قانون بوده. حتی حکومت پیغمبر، حتی حکومت امیرالمومنین، اول باید یه قانون سفت و سخت تثبیت شده محکمی باشه، بعد بریم تو مسیر اجراش. هیچ پیغمبری به این نقطه نرسید که قانونی که وضع میکنه، قانون اساسی کلان کشور و جامعه میکنه، قانون 100% اسلامی باشه. در مورد جمهوری اسلامی چرا بنده میگم با این جمهوری اسلامی باید عبور کنیم؟ چرا از این جمهوری اسلامی دفاع میکنم؟ چرا جمهوری اسلامی رو اسلامی میدونم؟ نه بانکداریش رو اسلامی میدونم، نه نظام اداریش رو اسلامی میدونم، نه تا حدی نظام قضاییش رو اسلامی میدونم، نه رسانه‌ش رو اسلامی میدونم، نه نظام آموزش پرورش رو تا حد زیادی اسلامی میدونم. اسلامی معنی کمال دیگه، چون اینا همش تشکیک دیگه، مراتب صفر و یک که نیستش که، یا هست یا نیست. صد نیست، قطعاً صد نیست، هیچ جای صد نیست، هیچ جای 100% اسلامی نیست. بعضی جاش 10%، 5%، 20%، 40%، بالاتر پایینتر. خب چرا با اینها من دفاع میکنم از جمهوری اسلامی، اصل جمهوری اسلامی؟ برای اینکه جمهوری اسلامی اومد صاف و صادق از اون اول، با اینکه هزینه هم براش داشت و کار شیادانه به این بود که اینجور نگه، از اول اومد گفت آقا من بنام بر اینه که قانون اساسیم اسلامی باشه، قانون اساسی. من نمیخوام یک کلمه خلاف قرآن تو قانون اساسیم باشه. خدا وکیلی، خدا وکیلی، خدا وکیلی، اشهد بالله، پیش خدا دارم شهادت میدم، بر اساس اون که میدونم میتونم بنده طلبه اینجا سفت و محکم وایسم بگم والله العلی العظیم در متن قانون اساسی ما یک کلمه مخالف قرآن نداره. نه اینکه هرچی هست موافق قرآن ها، فرق میکنه اینا با هم، خیلی جایش پس که موافق قرآن نیست، ولی مخالف قرآن نداریم. آقا تو حکومت امیرالمومنین هم شکلی نبود که قانون اساسی توش مخالف قرآن نباشه. اگه خواستید براتون میارم روایتشو. قوانین بالا دستی که حتی امیرالمومنین اجرا میکرد که خلفای قبلی نوشته بودن، رسما بعضیش مخالف قرآن بود. چرا عوض نمیکرد؟ چرا عوض نمیکرد؟ بحث دیگه است. اونو مفصل باید صحبت بکنیم. زورش نمیرسید پایگاه اجتماعی، اونو مفصل باید صحبت بکنیم. اونجا برسیم ان شاء الله، بحثمون اگه ادامه دار باشه میخوام مفصل براتون نهج البلاغه بخونم. ان شاء الله خدا عنایت بکنه برسیم. امیرالمومنین تک تک اینا رو صحبت کرد. لا رأی لمن لا یوتا لودت تو ان معاویه صارفنی بكم صرف الدرهم بالدینا. ای کاش 10 تا از شما هم دادم یه دونه شامی میگرفتم، مریدای معاویه رو میگرفتم. علی از شما خسته شده، خدا ورتون داره. نفرینای که امیرالمومنین مردم کوفه کرد، از کارگزارانش، نفرینای که از اینا کرد، از کارگزاران درجه یکش به اینا گفت بیورزه ناواره، علی از دست شما چی کار کنه؟ مفصل بدم اینو صحبت بکنم. اینا هر کدوم قاعده هم داره ها، که چرا امیرالمومنین اینجوری برخورد میکنه. جمهوری اسلامی لااقل در حد قانونش این خیلی اتفاق بزرگیه. ما ساده میگیریم همون سال اول جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، ما الان 40 ساله خیلی هم مشکل داریم. اصلا نمیخوام بنده هیچ جا رو ماسمالی کنم، واقعا بعضی جای ماسمالی نداره، ولی واقعا 40 ساله داریم از قانون اساسی دفاع میکنیم. شما میدونید بخش عمده، اگه نگم همه تحریمای ما، بخش عمده تحریمایی که داره به ما وارد میشه به خاطر قانون اساسی مونه. میدونستید اینو؟ فقط به خاطر خود قانون اساسیه. یعنی الان شما گشت ارشاد جمع کنی قضیه حجاب که ول نمی‌کنن. شما بگی آقا من هیچ کاری نمی‌خوام بازداشت کنم. میگن من بازداشت کار دارم. من با ون من کار دارم. باید این از توی این قانون اساسی خط بزنی. باید پاکش کن. تازه حجاب اولیشه. قانون سکولار. سکولار اونه که کلا میگه دینم از صحنه جامعه محو بشه. لایک میگه میخواد تو جامعه محو نشه، باشه. باشه تو جامعه. قانون نباید باشه. نباید بگی من ملتزمم به اجرای این. همه با هم جمع بشیم بر اساس اجرای این. حاکمیت اون، چون حاکمیت رو قانون شکل میده دیگه. اصلا قانون اساسیمون مخالف قرآن نیست، قانون پایین دستی مخالف قرآن داره. اشتباه نکنید. وارد اون بحث نمیخوام بشم. زیادم داره. قانون مجلس، قانون کار، قانون مطبوعات، قانون چی، قانون چی. دقت می‌کنی؟ اونجا بگردی خیلی چیزا داره. اونم باز نقد من به خودمونه. ما طلبه کمکاری که اشتباه کردیم. اشتباهمونم همین بود که دقیقاً کاری که ما می‌کردیم نکردیم. کار من آخوند اینه، درس می‌خونم، بعد نظریه پردازی کنم. بعد بگم حرف دین اینه. شما مردم هم از من همینو می‌خواید. از آخوند همینو می‌خواید. طلبه رو باید به اون سنجه‌های خودش نقد بکنید. نه اینکه آقا چرا نماز جماعت میری؟ آقا چرا منبر میری پول میگیره؟ خب باید چیکار کنه الان؟ بعد سخنرانی میکنه، مطالعه میکنه. آقا من رفتم دو جلد کتاب بخرم، دو جلد کتاب ساده تو خم چند روز پیش گفت 600 هزار تومان. و دو جلد کتاب ساده، خب تو توقع من میام حرف به روز بزنم، مطلب درست بگم. بعد جیبم 2 میلیون تومانی خرج کنم، بعد میام اینجا باد بخورم با هم نگاه کنیم حاجا به خاطر خدا. خدا خرج کن، نه برای من ها. اینا میدونم من از تا به حال یک نفر نمیتونه بیاد ادعا کنه فلانی دالا به من گفته پول بده. نه قبل منبر نه بعد منبر. هر کی اومد گفت من همینجا جیرینگی 50 میلیون بهش میدم، ندارم واسش پیدا میکنم، همه اینا که دارم میفروشم بهش میدم. یک نفر بیاد بگه فلانی دالا گفته من پول بده، من تو را کسی پول نخواستم. بگه چیزایی که هم جلساتمون دعوت میکنن هم سخنرانی میان همینه، بگه مفتیه سخنرانی همه جا مفتیه، همه جا پول بدی بخرین، همه مفتیه تو اینترنت همش هست، هر جلسه هم دعوت میکنن میریم، نه حرفی پول میزنیم نه قبلش نه بعدش. ولی این ربطی نداره. حالا من نمیخوام بگیرم به هر دلیلی نامش رو توقع پیدا کنم که آیه طلبه اینجا حرف بزنه، میخوام مطالعه کنه، وقت بذاره، کار بکنه، بعد توقع داره حرف درست هم بزنه، حرف به روز هم بزنه، قشنگ هم باشه، مطالعه هم کرده باشه، کلی هم زحمت کشیده باشه، خیلی وارد توقع هم نداشته باشه. خب خرج کرد دیگه، اونم باید حمایت بشه که بتونه کارو درست بکنه. زندگیش چه شکلی بشه خونه شما؟ بعد اوورد بسش خرج کنه، تو فقط بشین مطالعه کن اگه حرف درست حسابی بزنی. ولی اونم بعد کار ویژه خودش چی بدونه؟ مطالعه، تولید فکر، تولید محتوا، بگرده خلأ پیدا کنه، نقص پیدا کنه، حل کنه. بنده تو اتفاقا بعضی طلبه رو نقد میکنن، میگن آخوندامون حکومتی هن. اتفاقا نقد جدی بنده به طلبه آخونده اینه که حکومتی نیستن. حکومتی نه یعنی بره تو اداره ماشین بیاد سوار کنه، سر میز بشینه، جلسه برگزار کنه، رئیس بشه، وکیل بشه، وزیر بشه. حکومتی هن و مشکلات حکومت رو برطرف کنه. این حکومت گفته آقا من متعهد به اسلامم، گفته من قانون اسلام میخوام مخالف قرآن نباشه، میخوام هر چی هم از این بعد گفتم مخالف قرآن نباشه. کی بنده تشخیص بده؟ کی بنده بگه نون واقعا بیان بگن آقا کی مخالف اسلام مخالف قرآنه؟ تاکسی دارن، تاکسی دارن، تاکسی
دارن بگن.
من نمیدونم، ما که دیگه انرژی اصلا اول لو باتری بود، حالا 10 جمعش اون یه رو به پایانی بالاخره شروع شد. بفهم تا الان جمع کرده بود با انرژی اومد تو میدون.
حالا بعد جلسه صحبت‌ها شده، اسم اصلا این جلسه پرسش و پاسخ، بنده هم قرار نبود بیام. حالا قسمت شد که بیایم، حالا اومدیم. پرسشامونم یه حالت استفهام انکاری داشتش، راحت نمی‌دونم صدام بلند نمی‌رسه به هم. استفهام انکاری داشت. ما این شبهه برای من ایجاد نشده به شخصه. من 15 16 سالگی شبهه ایجاد شد، دنبالش هم رفتم، جوابایی هم رسیدم با توجه به مفنامون که قرآن و نهج البلاغه است. تمام شد و رفت. این دوتا فعلا. یه سری سوال پرسیده شد. حالا منم دقیقاً خودم موافق شما بودم. خیلی خوشم اومد که شما هم گفتی بریم سر اصل موضوع. منم گفتم منم دراست رفتم سر اصل موضوع. بودم ما با حاکمیت مشکلی. همه اینایی که گفتی صحبتای اول تو راجع به جبر و اختیار رفت، اصلا خیلی قشنگ بود. دستتون درد نکنه. من خودم راجع به اونا پرسش دارم، ولی این جلسه رو جاش نمیرم، چون اگه بخواد مطرح بشه میدونم خیلی ها به کف کشیده میشن در این سطح. حالا یه جایی من شما حتما خواهر ملاقات کرد با هم اونجا با گفته بکنیم. ولی راجع به این اتفاقی که داره میفته، خب این اتفاقی که الان همه هم راجع به این میخواد صحبت کنم، آقا ما با حاکمیت شما داری میگی این بده اون بده، رهبر جامعه هم میگه اون بده این بده، کی داره پر کار انجام میده، کی باید انجام بده؟ من به شخصه آقای خامنه‌ای توقع دارم
آفر.
باید بیام صحبت کنم، حالا با توجه به چی؟ باز با توجه به همین نهج البلاغه. حالا اگه اجازه بدید این جلسه ما خیلی حرفی از خودمون نداریم، ما امام علی بخونم اون جلسه هم دیگه آخرشه دیگه، حداقل از امام علی گفته باشه. و یه چیزی، هر حکمی که تو قرآن اومده دارای زیرساخت‌های فرهنگی و تربیتی، اون زیرساخت‌های فرهنگی و تربیتی دارای زیرساخت‌های اعتقادیه.
آفرین.
اعتقاد و اعتماد که پر الان اون قبلی هم که بودن دارن ریزش می‌مونن، فرهنگ و تربیت هم که کش، حالا رفتی سر حکمه خدا می‌خوای اونو اجرا کنی، خب وضعیتش کف خیابون داری میاد.
حرف درست.
یعنی ما اصلا ما که آره ما پذیرفتیم دینو، چون چرا دیگه توش نباید.
خدا حفظت کن.
حالا ما از نهجو بگم، هیچ حرفی از خودمون خیلی نداریم.
شما کار درست.
این نامه ایه که ترجمه نامه 53 نهج البلاغه از خواهش من دوستان اگه نخوندنم برن حتما بخونن، حتما
برسیم شده جلسات جلوتر به این میرسیم.
نامه 53 نهج البلاغه از امام علی مالکشت سال 38 هجری نوشتن، اینو برای حکومت مصر. حالا یه چیزایشو گلچین کردم، اصلش کاملترش شب حتما برم بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانی با مردم را پوشش ببخشید اینم تصحیح کنم، ما هم به قول خود شما، یعنی من موافق همینم، مبنایی صحبت کنیم، مستاق از تو خود مبنا در داره. اگه مبنا رو ما درست کنیم، مبنا هم میخوام الان بگم، حالا مستاق با خود دوستان، هر کی عاقل عقل خودش میتونه برسه. مهربانی با مردم را پوشش دل خیش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش، مبادا هرگز چنان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا مردم دو دستند، دسته برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش میباشند. اگر گناهی از آنان سر میزند یا علتهایی بر آنان عارض میشود یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب میگردند، آنها را ببخش ببخشای و بر آنان آسانگی ببخش. اگه غلط ابراهیمی هم بود دوستان ببخش.
شما عزیز دلی،
بر آنان آسانگی، آنگونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسانگیرد. به مردم نگو به من فرمان دادم و من نیز فرمان میدهم، پس باید اطاعت شود، که اینگونه خود بزرگ بینی دل را فاسد و دین را پژمرده و موجب زوال نعمت هاست. مصداق همینطور تو ذهن دوستان قطعا داره میاد.
زیاده تو مثل ذهن خودم داره میاد.
از رعیت آنان را که به دنبال عیوب دیگران بیشتر جستجو میکنن از خود دور کن و دشمن بدار، زیرا مردم عیوبی دارن که رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است. گره هر کینه ای را در مردم بکشای و رشته هر نوع دشمنی را قطع کن و از آنچه که در نظر روشن نیست کناره گیر، تا می توانی با پرهیزکاران و راستگویان بپیوند و آنان را چنان پرورش که پرورش ده که تو را فراوان نستایند و تو را بر اعمال زشتی که انجام نداده ای تشویق نکنند، که ستایش بی اندازه خودپسندی می آورد و انسان را به سرکشی وامی دارد. و همانا برترین روشنی چشم زمامداران برقراری عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است، که محبت دلهای رعیت جز با پاکی قلبها پدید نمی آید و خیرخواهی آنان زمانی است که با رغبت و شوق پیرامون رهبر را گرفته و حکومت بار سنگینی را بر دوش رعیت نگذاشته باشد و طولانی شدن مدت زمامداری بر ملت ناگوار نباشد. در امور کارمندانت بیاندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران آنها را به کارهای مختلف وادار نکن، زیرا نوعی ستمگری و خیانت است. سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازپرسی پنهانی تو از کار آنان سبب امانتداری و مهربانی آنها با رعیت خواهد شد. در میان بازرگانان کسانی هم هستند که تنگ نظر و بد معامله و بخیل و احتکار کنندن، که تنها با زورگویی به سود خود میاندیشند و کالا را به هر قیمتی که میخواهند میفروشند، که این سودجویی و گرانفروشی برای همه افراد جامعه زیانبار و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس از احتکار کالا جلوگیری کن، که رسول خدا از آن جلوگیری میکرد. باید خرید و فروش در جامعه اسلامی به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند. کسی که پس از من تو احتکار کند او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، اما در کیفر او اسراف نکن. هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولیت‌های کوچکتر نخواهند بود. بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصا به امور آنان رسیدگی کنی و در مجلس عمومی با آنان بنشین و در برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن، تا سخنگوی آنان بدون استراب در سخن گفتن با تو گفتگو کنند. من از رسول خدا بارها شنیدم که میفرمود ملتی که حق ناتوان را از زورمندان بی استرا و بهانه باز نستاند رستگار نخواهد شد. پس درشتی و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کن و تنگ نظری و خود بزرگ بینی را از خود دور ساز تا خدا درهای رحمت را به روی تو بگشاید و تو را پاداش اطاعت ببخشد. آنچه به مردم میبخشی بر تو گوارا باشد و اگر چیزی را از کسی باز میداری با مهربانی و پوزش خواهی همراه باشد. بخشی از کارها به گونه ای است که خود باید انجام دهی، مانند پاسخ دادن به کارگزاران دولتی در آنجا که منشیان تو از پاسخ دادن به آنها درماندن و دیگر برآوردن نیاز مردم در همان روزی که به تو عرضه می‌دارند و یارانت در رفع نیاز آنها ناتوانند. کار هر روز را در همان روز انجام ده، زیرا هر روزی کاری مخصوص به خود دارد. هیچگاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار که پنهان بودن رهبران نمونه ای از تنگ نظری و کم اطلاعی در امور جامعه می باشد. نهان شدن از رعیت زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده از باز می دارد. پس کار بزرگ اندک و کار اندک بزرگ جلوه می کند. زیبا زشت و زشت زیبا می نماید و باطل به لباس حق در می آید. هرگز پیشنهاد صلح دشمن را که خوشنودی خدا در آن است رد مکن که آسایش رزمندگان و آرامش فکری تو و امنیت کشور در صلح تعمیم می‌گردد. لکن زنهار زنهار از دشمن خود پس از آشی کردن، زیرا گاهی دشمن نزدیک می‌شوند. از خون ریزی بپرهیز و از خون ناحق پروا کن که هیچ چیز مانند خون ناحق کیفر الهی را نزدیک مجازات را بزرگ نمی‌کند و نابودی نعمت‌ها را سرعت نمی‌بخشد و زوال حکومت را نزدیک نمی‌گرداند و روز قیامت خدای سبحان قبل از رسیدگی اعمال بندگان نسبت به خونهای ناحق ریخته شده داوری خواهد کرد. پس با ریختن خونی حرام حکومت خود را تقویت مکن، زیرا خون ناحق پایه‌های حکومت را سست و پست می‌کند و بنیاد آن را برکنده به دیگری منتقل می‌سازد و تو نه در نزد من و نه در پیشگاه خداوند عذری در خون ناحق نخواهی داشت، چرا که کیفر آن قصاص است و از آن گریزی نیست. مبادا هرگز دچار خودپسندی گردی و به خوبی‌های خود اطمینان کنی و ستایش را دوست داشته باشی که اینها از بهترین فرصت‌های شیطان برای هجوم آوردن به توست و کردار نیک نیکوکاران را نابود می‌سازد. مبادا با خدمت‌هایی که انجام دادی بر مردم منت گذاری یا آنچه را انجام داده‌ای بزرگ بشماری یا مردم را وعده‌ای داده سپس خلف وعده نمایی، منت نهادن پاداش نیکوکاری را از بین می‌برد و کاری را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند و خلاف وعده عمل کردن خشم خدا و مردم را می انگیزد که خدای بزرگ فرمود دشمنی بزرگ نزد خدا آن که بگویید و عمل نکنید. بر جمال علی سلام.
اللهم صل علی محمد.
نظر شخصی من نمینه، انگار که اصلا اون کتاب خوندم و گفتم بیای حالا طبقه عمل نکنید. اصلا اینجوری الان وضعیت اینو خوندن آگاهن. اصلا ببین شما اگه آگاه نباشی بالاخره دوتا کار خوب میکنی. اینکه همش این بخواد وضعیت بشه، این قطعا میدونی جواب سوالا رو میدونی. کسی که میاد یه امتحان تستی رو همه رو غلط میزنه جواب سوالا رو عقب داشته، وگرنه دوتا رو شانسی درست میزنه. انگار که اصلا قشنگ راجع به همین الان امام علی نوشته، انگار اینو خوندن و گفتن خب بیای حالا طبقه این عمل نکنیم. حالا اونم بحثه دیگه داره، احتمال حالا حجتی ها و دلاخره داستان هایی هستش دیگه، بالاخره احتمال در حد احتمال. حالا ما میگیم آقا این بحثا به قول خود شما انسان کبرا دیگه، این بحثا رو ول کن. ما داریم میگیم آقا همه با این بحث اعتقادی و توحیدی شما موافقن، اینا که اصلا اینجا نشستن همه تو هیئت بزرگ شدن. اگه موافق نبودن که اینجا نبودن. خودتون دیدید اون قشری که موافق نیستن اصلا حاضر نیست الان گوش کنن به حرف ما. ما داریم میگیم حالا همه اینا قبول، ما داریم میگیم چرا کسی کاری نمیکنه و با شخص خود آقای خامنه ای من روی صحبتم. آقا باید بیان جوابگو باشن. حضرت زهرا امام علی یه شب بود که نرن در خونه مردم. الان تو این وضعیت اسفناک شما دو تا سخنرانی بیشتر ندادی، اونم به اون تایم پایینی و هیچ هم حل نشد. نباید بیاید قشنگ توضیح بده اگر که از تا بر حقی فرض بر این که بر حقی این که نشد وضعیت. بنده
در
راستای
صحبت
علی آقا
یه سری
پاسخ‌ها
رو میدم، مثلا اینکه
الان وارد بشیم دیگه جمع نمیشیم چون 5 دقیقه وقت داریم.
پاسخ کوتاهه. اینکه مستقا رو اینکه صحبت فرمایشات آقای امیرالمومنین همجوری پشت هم خونده، خب ما درد جامعهمون اول همون اینکه معرفتی نسبت به آقای امیرالمومنین نداریم و بعدم الان که به روز شناختی نسبت به شخصیت خود رهبرمون نداریم. همین صحبتایی که دارن میخونن من تو ذهنم کاملا هی مثالهای در مورد رهبر میومد، یعنی اگر آروم میگفتن ما برای هر کدومشون دو تا سه تا مثال میتونست من خود رهبر بزنم که این کارا رو انجام بدن. ما
20 تا 30 تا ذهنشون داریم، نه فقط ما.
ولی دارم میگن که چیه؟
میگم ما شما دو تا مثال بزنیم، ما 20 تا 30 تا ذهنشو داریم. مثلا امام علی تنها بود، همین قشر شمایی که اعتقاد دارید به امام علی.
نه دیر شده این درسی چیزی بگی که دوباره چیزی بشه.
بحث شما تو عمل کرده، یعنی باید یه عملی انجام بگیره. حالا به نظر من عقل ناقص من اینه، خود رهبر انقلاب حد اقل کاری که ما داریم مثلا یعنی زمین رو حد اقل کاری، آقا یه تیم من خودم میذارم از 20 نفر 30 نفر کسی که خودم اعتماد 100%. آقا شما بشید بازرس، همین بانک رو جمع کنید داستان.
امام علی هم گفت دیگه جاسوسا میگردن.
اصلا چرا باید بانک بیاد ایران مال به پول مردم رو جمع کنه؟ ایران مال بزنه، پولی که قرار بره تو تولید کارگر بدبخت بره سر کار، کارخونه بشه فلان. ایران مال بزنه که بشه اون وضعیتش رو فلان مردم. یه حداقل یه 20 تا 30 تا دونه بازرس خود شخص رهبر بده همچین کاری کنه. اصلا
خیلی بحث خوبی بود، خدا رحمتون خیر بده. دیگه جواب چی رو نگرفتین؟ یه رو به آخر ما گذاشته بودیم برای گفتگو
پایین. همه چیزی بود که ایشون گفتن ولی هیچ.
خب الان من باید دوباره یه 3 ساعت جایی شروع کنم یا چی؟
نه من که از اول خواستن همین
آجا با یه رو به یک سایه کم برم. آجا با
شما طبق حرف جلسه پیش تو گفتید اگر اینو درست بفهمید قرآن ما ما گفت فردایی هسته شما خودتون، حالا ما آنالیز کردیم، حالا ما شما را آنالیز میکنیم. شما گفتیم ما گفتیم خب با حاکمیت مشکل داریم ولی اصل دینو که ما اصلا برای شما سرمی شیعه هم هستیم تحصیل بشه میکشیم. ما اصل گفتیم که حال ما حاکمیت مشکل داریم، حالا بیاید چی گفتیم؟ شما گفتیم ما یک سری پیشفرزها داریم که ممکن است غلط باشد و باعث نتیجه گیری غلط ما شد. یعنی چی؟ یعنی قبلتر پیشفرز خود شما یقین و حاصل کردی به حاکمیت؟ منی که میگم اینو قبول دارم اونو قبول دارم، نه با توجه حرفا، منی که میگم شاید هم حالا من بد متوجه شم، منی که میگم اینو قبول دارم اونو قبول دارم قرآن من رفت جواب ائمه ولی میگم حاکمیت نه، قطعا پس یه پیشفرز غلطی داشتم، پس اسلام رو درست نفهمیدم. اینم شد پس حرکت
ببین پاسخ اجمالی که میتونم به شما بگم اینه، به نظر داعشی ها این حرفا رو میزنن یا نمیزنن؟
میزنن.
تمام. همه اینا رو قبول دارن یا قبول ندارن؟
دارن.
و چون مثلا قبول دارن لزوما عمل میکنن؟
نه
این جملات رو، با مردم محبت داشته باش، ظلم نکن، خون نریز، خون به ناحق نریز، نسبت به مردم فلانجور تا کن، اینجور باش اونجور باش. و به نظرت ابن ملجم که امیرالمومنین رو کش فکر میکرد امیرالمومنین اینایی که گفته عمل میکنه؟
بله بله.
اگه فکر میکرد عمل کنه
گوله بادی سیاسی خورده بود.
خیلی جمله قشنگی
بابا، معاویه رو دست کم نگیری.
آه خدا خیرت بده.
جب فضا اونطوری نبوده مگه، به همین راحتیه. ما هم
رسیدیم به فصل بعدی صحبت، پیشفرض ها رو تا بار گفتیم، تو پیشفرض ها هنو مونده. رسیدیم به محله دوم، تطبیق ها. از پیشفرض ها به تطبیق ها میرسیم.
البته من قبل اینکه بیام چون جلسه که من متاسفانه نمیام، من شما رو در قالب همون مسائل جبر و اختیار خیلی بیشتر دوست دارم بس. و اونطور شما رو اصلا ول نمی‌کنم.
سلامت.
بعد همونطور که خودت،
ولی من شما رو کلا دوست دارم.
ولی این که
تو همه بحث
ولی این که مثلا چون اون هفته هم گفتید حالا اون خاطره که تعریف کردید، گفتید برای دوستتون تعریف کردید که حالا راجع به اسلام و اینا براش بیشتر گفتید، حالا دید وضعیت نامناسبه، گفت حالا من کلا قبول ندارم. پیش گفت چرا؟ گفت اگه قبول کنی خامنه‌ای از پیش در میاد. یعنی شما تشم خامنه‌ای آقای خامنه‌ای رو در بیارید.
همین افراد اون وقت انگ تعصبی داشتن رو به افراد مخالفشون می‌زنید.
نه نه کاملا 43 سال وقت بوده اینو در نظر
بگیرید. 43 سال وقت بوده.
43 سال من اومدم شما 1400 سال پیش دیر اومده، شما چرا مسلمی میشه؟ رفتی داره به 3 سال نیکه اصلا به 3 سال
اون چیزی که آقای علی آقای امادی گفتن حرف حق و به قول خواهرمون دغدغه همه بوده، هر چی بشه جواب بدید. دغدغه همه
دوستان یه سکوت جلسه میخواد تموم کنه چند لحظه.
جوابی مصداقاشو میخواد. شما بحثتون بحث قانون اساسی بود. اگر من برم تأمل کنم در قانون اساسی حدود اختیارات هر فرد مشخص شده، برای من مشخص شده که
کسی که حالا هر کسی، آقای خامنه‌ای، امام خمینی، هر کسی به عنوان رهبر جامعه به اصطلاح تعیین شده، یک محدوده‌ای در اختیارات داره. قوه قضاییه یک محدوده‌ای داره، هیئت دولت یک محدوده‌ای داره، مجلس یک محدوده‌ای. اگر اینا رو به درکش برسم دیگه نمیام اون کوتاهی مجلس رو از راه
بندازم. من توضیح دادم، بنده اینجا مفصل بحث دارم، جواب دارم. فقط چون دوستان ما مخلص شما
اصلا اومدیم، ما اگه می‌خواستیم از رفقا جواب بگیریم که هفته یه بار خونه هم دیگه
خدا حفظت کنه، ما بالاخره وقتمون هم محدوده دیگه، یه سیر بحثی داریم.
شما
سلامت باشید، خدا حفظت کنه.
دوستان اعتراض
اینا رو من قبول دارم، این مطالبی که دوستان میگه آیم از اون پشتم میگن آقا ببند جلسه رو تموم. فقط بگم اینو یه لحظه ببخشید دیگه، اونم دیگه شکلای مختلف به دستشون این نشون میده. ان شاء الله ما که بنا داریم بیایم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یه لحظه من بحث تموم کنم، ببخشید، چون دوستان میگن باید بحث رو ببندیم. خب ببینید، آخر بحث یه چالش جدیدی مطرح شد، اونم چالش تطبیق بود. ما رسیدیم به این که یه جایی تو بحثمون به یه کبراهایی رسیدیم که اون کبراها داشت یه فضا رو عوض میکرد. بعد دیدیم که نه، انگار ما خودمونم باید ذهنیتمون رو از نو بسازیم. لزومن اینایی که ما فکر میکنیم نیست، پیغمبرم دستور میداده خونه رو با اهلش آتیش بزنن. و اینجا اتفاقا من از شما میپرسم، حالا تو این سوال نمیخوام جواب بدی، میخوام این سوال توی افکار عمومی مطرح بشه، روش کار بکنم تا جلسات بعد مطرح بشه. خب شما الان ممکنه بگی آقا اونور میگه مردم محبت کن، مثل گرگ درنده نباش، بعد اینور میگه کسی نماز جماعت نیومد خونه‌ش آتیش بزن. آخه آخرش چی شد؟ شما میگه محبت کنین، آتیش بزنین، زورکیه؟ زورکی نیست. به نظرم بهترین کار قبل از اینکه ما با آقای خامنه‌ای برسیم، بهترین کار این که میگم آقا بذارید این بحثو پیش بره، بعد به اون مصادیق و مثالا برسیم. دوستان بالاخره جوانن، پر جنب و جوشن، میگن آقا تهش اینو ببند، خامنه ای روشن کن برامون، اینو قبول نه یا نداری، اینو اینجوری میدونی یا اونجوری میدونی. من میگم
برای این
نه، من برای اینجا نیومدم. نه ببین، دغدغتون اینه، من نیومدم جلسه اول با مطلب اول اینو بگم، برای که شما نسبت به خود آقای خامنه ای هم پیش فرضی داری. این پیش فرض فقط اون ور که نیستش که، شما پیش فرضت اینه که به مردم کار نداره، زورگوه، دیکتاتوره، مهربونی نمیکنه با مردم مستقیم. همینه که میگفتی یه جهتی میدادی به ایشون دیگه، یعنی تو هر کدومش مد نظر
نه
خب نه اول آخرش
مساوا خودشون بزنن ذهنشون.
ما می‌خواستیم مساوا خودمون بزنن، آخرش مساوا رو عمر زدی آخه، یعنی ما آره ما اولش مساوا ما مساوا نمی‌خواستیم جای بزنیم، آخرش دیگه بردی صافو خدا خامنه‌ای. بعد خدمت شما عرض کنم که خب اینا اثبات می‌خواد دیگه، غیر از اینه ادعا اثبات. دیدی مافیا بازی می‌کنن، زن مافیایی می‌زنه، بعد میگن خب اثبات کن. شما الان زن مافیایی زدی با خامنه ای، درسته؟ زن مافیایی تو
اثباتش کف جامعه داری
نه نمیشه دیگه، نه خب نمیشه دیگه.
اثبات چی؟
ببین
دغدغه علی علی بود، دغدغه علی برابری بود، دغدغه علی حجاب نبود، دغدغه علی حجاب نبود، دغدغه علی عدالت.
خب
اگر یک درصد شما یقین داشته باشید که این پرچم درصد احتمال زمان برسه، اون موقع میخوای چیکار بکنی؟
من این احتمال برای خودم گذاشتم بشه.
آخه شما با یقین داری سوال؟
نه من احتمال گذاشتم، من
خیلی محکم سوال.
شما چی؟
من محکم سوال. آقا من یه یقین دارم، من کجا دادم به خامنه‌ای چیزی گفتم؟
نه شما رو نگفتم، گفتم اون ادعا است.
ولی شما علیه خامنه‌ای خیلی صفر صحبت کردید.
آقا جواب ندادن خوشو شخصا.
نه خب ببین این که جواب نمیشه که بگم آقا من میگم ایشون مجرمه، چون جواب نداد. چون جواب نداده مجرمه.
خود امام علی گفت بیا صحبت کن، نذا برام مردم شو.
باش ببین
حاکم اسلامی اینه.
این یه بحث جدیدی شد، این همون پیش فرض. چه شکلی قدم اول؟ دوستان یه چند لحظه حوصله کنید. آقا این وقتمونم یه چند لحظه بذارید، چاره ندارم دیگه. الان پاشم برم نمیگن آقا در رفت و فلان و یافت. بعد بزن، چون این مسئله طرح شده دوستان. یه لحظه دوستان حوصله کنید، ببخشید یه چند لحظه، ببخشید همه عزیزان عذرخواهی میکنم دوستان. آقا چایی هم میخورید با سکوت لطفا یه چند لحظه. الله ببینید ما قدم اول اومدیم،
خواهشن یه چند لحظه توجه کنید، جمع‌بندی کنید ساعت ده
و آره ده و ده
هفتش
ما هم دو ساعت هم راه داریم تا خوب. خدمت شما عرض کنم که من که استقبال میکنم، یعنی اگر الان فرصت داشتم و همه حوصله داشتم میشستیم تا صبح صحبت میکنم، باز بعد نماز صبح میشستیم صحبت میکنم، ما که مشکل نداریم. ولی نکتش اینه که اولا
نمانه اون
که مادرم
چی
ها اینا
برن بدتر میان، همینا باید
درست چیم،
باید
بیان پاسخ خوب باشیم. خدا خیلی خیلی نکته قشنگ. خب ببینید دوستان، مطلبی که اینجا هست اینه که ما رسیدیم به امیرالمومنین و دستورالعمل امیرالمومنین. من دو تا نکته فهم میگم، شما چیزی گفت من سکوت کردم، الان بذار من بگم لطفا. خدا خیر الان بذار من بگم این مطالبی که امیرالمومنین فرمود دستورالعمل بود دیگه. شما گفتی آقای خامنه‌ای فقط دستورالعمل میده، کی قرار اینا رو عمل کن؟ خب اینجا میشه گفت یا امیرالمومنین فقط دستورالعمل میده،
امام علی با امام خامنه‌ای توی چیه دیگه؟
قرار شد گوش بدید،
الان جایگاه مالکه،
قرار شد گوش بدید دیگه، قرارشون گوش
بدید.
نه خب ما که قبول، ما جایگاه مالک که نمیدونیم ایشونو، ما میگیم ولایت فقیه، ولایت فقیه ولایت رسول الله، درست شو؟ اون که قائله، نه خب اون که قائله، شما الان منو میگی یا خودتون میگی؟ شما اون رو در جایگاه مالک میدونید، خب ما در جایگاه مالک نمیدونم.
پس من موقع گفتن شما گفتی نه،
چی نه
گفتم که آقا خانی یقین داری، گفتید نه چرا راضیه من اینجوری؟
نه اگه قرار باشه من نسبت بهشون یقین داشته باشم ایشونو خوب بدونم، مالک نمیدونم، ایشون در جایگاه امیرالمومنین میدونه.
پس میدونید
من اگه معناش مشخصه، من الان در مورد ایشون حرفی ندارم. اگه قرار باشه اون جایگاه، بعدش هم اون جایگاه جایگاهی که امیرالمومنین داره دستور میده، کی بعد اجرا کنه؟ مالک بعد اجرا کنه. مالک مصر رو امیرالمومنین به مالک سپرده، مالک اینجا رئیس جمهور به حساب میاد، درست شد؟ میدونین که این مالک با نامه هم رب بنده خدا اصلا به مصر نرسید،
بله
اصلا تو راه دنیا رفت. بعدش هم دیگرانی رو امیرالمومنین فرستاد که بعضیشون اصلا صلاحیت های اجرایی هم زیاد نداشتن، درسته؟ دیگه برو تحقیق کن بعد مالک کیا اومده. جاهای دیگه امیرالمومنین کسایی رو مسئولیت داد که بعضا اصلا مشکلات حادی داشتن، یکی زیاد ابن ابی بود پدر عبید الله که اصلا آدم عجیب غریب بود، بعد برسیم جلوتر آدم اون صحبت بکنیم. خب امیرالمومنین این بخش ها فقط برای مالک زدن یا به همه مسئولین کار داشتن؟ رو اینا فکر کن، فقط دارم میگم فکر کن، نه بیشتر فکر کن، آره بقیه هم فکر کنن، خودم هم باید فکر کنم. فقط مال مالک بود یا مال همه بود؟ باید یه کسایی هم باشن که اینو بتونن اجرا کنن. به نظر زیاد ابن ابی میتونست اینا رو اجرا کنه؟ اصلا آدم این حرفا بود؟ پس چرا امیرالمومنین بهش مسئولیت؟ امیرالمومنین از زیاد ابن ابی نمیخواست این حرفا رو، فقط مال مالک بود، مالک اصلا به حکومت نرسید، اینو برای همه گفته بود. ببین مقام ما اصطلاحا طلبا میگیم مقام ثبوت با مقام اثبات فرق میکنه، یه سری چیزا رو تو ذهن میشینیم میبندیم، همین که میگم قانون اساسی همون نقطه‌ای که ما تو ذهن میبندیم، نقطه کلان، نقطه آرمانی، نقطه مرکزی و اصل. بعد باید بیم تو مقام اجرا، مقام اجرا با مقام ذهن فرق میکنه. امیرالمومنین آرمانی فکر میکنه، تمام اینها خیلی آرمانی، اصلا شعارگونه است، خیلی بلند.
امام قلوب نمیکنه،
قلوب نمیده، شعار که بد نیست، شعار که بد نیست،
عمل میکنه.
پیغمبر تو جنگ رسما شعار یاد میداد به من،
شعاری که عمل
نشه، شعار یاد، شعار که بد نیست، نه آره شعار من منظورم حرف بی خود نیست، شعار یعنی نقشه راه، طرح یه سری
که عمل نکردن
که 5 سال عملی حکومت کردن، نه 43 سال، اینم
نظر داشت بود عمل نمیکرد.
حالا
نظر دست مخالف،
حالا این بحثو به جنبندی برسون مجاب ببخش. تو مقام اجرا امیرالمومنین اولا که حاکمیت مطلقه داشت، یعنی حتی رأی مردم هم نبود، تعهد به مردم هم نداشت که من به کسانی مسئولیت اجرایی میدم که شما انتخاب کن، هر وقت هم میخواست انتخاب میکرد، هر وقت هم میخواست میتونست ورد و ولی آخرش شما تو فرماندار امیرالمومنین ببینید یکیش مالک. چرا؟ به اینکه نداشت.
آفری نداشت. الان ادعا هست که هست.
همین
میگم خیلی ها دارن میگن ما جونمونم برای رهبر.
چه ربط داره؟
بابا پس یا شما داری اشتباه می‌کنی، شما یه عملی کسی رو نداشت تنها بود. خب الان ما داریم آقا خامنه‌ای تنها نیست، بالاخره یه قشر جمعیت کثیری موافق ایشونن، یا اون جمعیت دارن
شما رو قشر کثیری موافق امیر المؤمنین موافق.
من
جون امیدم
خواننده نیستم من.
آها خب پس چرا مشکل باشه؟ و چرا از همین دلیل میگه
همین مردم کوفه امیرالمومنین نفرینشون کرد؟ بله در اینکه شک نداری
ملال اومده دست
مردم کوفه ساده ترین بیعت طول تاریخ رو با ولی الله انجام دادن. روزی که امیرالمومنین شبش که دفن شد، فردا بدون هیچ حرف و حدیثی با امام حسن مشتبه بیعت کرد. خب مردم خیلی خوب بودن یا بد بودن؟
مردم که همیشه تکلیفشون معلوم بوده.
چی بوده؟
یا مثلا ادعایی که الان شده چیه؟
امیرالمومنین بین مردم مقبولیت داشت یا نداشت؟
شما دارید میگی امیرالمومنین
نشد.
نه نه وایس وایس
وایس. کلامی جواب
داد. خب امام معصوم
به نتیجه نمیرسه این بحث.
امام معصوم
یه چیزی میگه میپره روی شاخه دیگه.
آقا شما راجع به امام معصوم دارید صحبت میکنید و میخوای اینو مثال بیاری تصدیقش کنی با آقای خامنه‌ای؟
نه چرا آخه دارین؟ آقا همون پیشفرض نگاه کن، همونی که گفتم خدا بیامرزه ننه بابای استیون نوبلا رو که گفت نگاه میکنه تشی میخواد بگی، میگه نه این نمیشه. آقا تو مثلا حرفو بشنو، تو تشی کار داری؟ میخوام خب چیو بگم؟ آقا تشی میخوام بگم آقا خامنه ای خوبه، تو بگو تو کافری که میگه خامنه ای خوبه.
من نمیگم کافرم،
بذار حرفمو بزنم، بذار حرفمو بزنم،
چرا از من اشتباه؟
بذار حرفمو بزنم. خب بذار حرفمو بزنم.
هر کی شما ماشاءالله
زیاد دارید، خیلی دفعات اونو خراب نکن دیگه. بفهم دیگه حسن ختام چیزی بفهمون که دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خیلی خوشحالیم که در جلسه استاد حضور داریم و بعد از دو سه سال شنیدن فایل های صوتی از نزدیکشون رو زیارت میکنیم. دوستان یه مطلبی رو من به ذهنم رسید، وقت خیلی ارزشمنده، مطالب خیلی ارزشمنده. حالا من خودم نگرانم نکنه این دو سه کلمه‌ای که میخوام حرف بزنم، چون این نگاه نکنید فقط این جمع دارن این حرف رو گوش میکنن، هزاران نفر این فایل رو خواهند شنید. من میترسم مدیون اونا باشم از به خاطر این وقتی که شاید از اون هزاران نفر تلف بشه. این میخواستم بگم که اولا سطح جلسه رو استاد یه جوری شروع یه روندی رو دارم میرن جلو، اجازه بدید بری جلو، چون جواب سوالهای شما داخل این صحبتهای استاد حتما هست، منتها حوصله کنید. ما الان تو خونه الان بچه کوچیکه، منم 3 سالشه، میدونه سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوعهای مختلف سلسله مباحثه. اینها به قول استاد تو جلسه پیش، من حالا محسر استاد از گوش کردن فایل جلسه پیش فهمیدم که همچین تهران تشریف دارم و با اشتیاق خودم رو رسوندم به ایشون. خب میگم با بعضی از صحبت‌های وقت رو از کسایی که اینجا حضور دارن یا بعداً این فایل‌های صوتی رو خواهند شنید نگیریم، سطح جلسه رو نیاریم پایین، چون بعضی موقع از اوج یه دفعه میایم تو بدیهیات، آدم کمی نمیدونم چی بگم. ببخشید من وقت شما رو گرفتم، تشکر می‌کنم از استاد و
خواهش
از دوستان، ممنون.
خب ختم جلسه رو اعلام میکنیم، انشالله هفته بعد به عنایت الهی انشالله بتونیم بحث رو با ادامه سیر ادامه بدیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.